خیلی ممنون شما همینطور سلامت
خیلی خوش گذشت.
خواهش
خدا حافظ شما.
خواهش میکنم سلامت
خدا حافظ شما. آره. بلی من برمیگردم.
آره خیلی ممنون. فقط نخوری تو در.
نه نه من برمیگردم.
آره نخوری. بابا میگم
سلام شبهای ایران خوزستانی عزیز مهربان، اینشالام که همیشه موج گرمی سالم باشین و خوشی باشین. من شبهای ایران گوش میکنم، من هندم هم شبه روز رادیو هست، شبهای ایران هر شب گوش میکنم، نماز صبح اول وقت میکنم، صلواتهای امام زمان میخوستم، نماز امام زمان میخوانم، خیلی خیلی آرامش میگیرم، برای تمام مردم دعا میکنم آرامش میکنم، همه سالم باشن آرامش میگیرم. ممنون و سپاسگزارم، همدیه هستم از خمدان ازا، تشکر باشه به همگیتون، به خیر و شادی باشه انشالله. امیدوارم که همیشه همیشه سالم باشین، که برنامه ها تانمی زدن ما شبها برگرم میشیم و گوش میکنیم. خدا حافظ شما، التماس دعا.
گفتم که سلام خوزستان قهرمان، کربلای ایران زمین. من به یاد خدا و صوت قرآن و اذان، صدای باران، سکوت شب‌ها و نگاه به آسمان، فرمان گوش دادن به رادیو، گل زدن تیم ملی ایران و تیم محبوبم استقلال به حریفاشون و در کنار مادر و پدر بیمارم بودن و نوکریشون میکردن، همیشه به آرش میرم. آقای کربلای حسین پرهیزکار از شهران زیبای خفر پارس.
سلام عرض میکنم خوزستانی عزیز، با محبت با تقوا با ایمان. ما تشکر باید بکنیم از بانان که آرامش با ما داده، به ما دادن و الان آرامش دارم و آرامش داشتن که دوتای برادران بودن، هم یکی گمنام شهید شدن، یکیش هم همین آوردنش، همه دور هم بودیم، پدر بود، مادر بود، بچه هم بودن. الان که عروسمه با پنجتای فرزند که آرامش دارن که به من سر میزنن، خانم زاریان از شهرستان جهران استان پارس. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
خیلی خیلی ممنونیم بابت همراهی و همدلیتون. نسخه میکنم از صد نشد تمام پیامک های شما رو بخونیم و تماس های تلفنیتون رو پخش کنیم. امشب به اتفاق همکاران عزیزم در خدمت شما بودیم در شبهای ایران خوزستان، خانم نسترن شهسواری دوست و همکار تهیه کنندمون و همینطور جای معطر بزرگوار بردار برنامه ما بودن، آقای عبیات در بخش ارتباطات پاسخگوی تماس های تلفنی شما بودن، جناب آقای طبیب ارزیاب برنامه بودن، نویسنده لیلا بهرامی عزیز و بنده سید زهرا پرورش. خوشحالیم از اینکه تونستیم امشب با شما همراه و اما ماه و ستاره ها هر شب از خدا پیام عشق می آورند. تا هنگام شب دلت آرام و ذهنت در آرامش باشد، آرامشی که فردای زیبا را هدیه می دهد. پس هر شب پنجره های آسمان را به سوی قلبت بگشا تا از نگاه پرمحبت او لذت شوی. شبتون به مهر و عشق مشمول عنایات ویژه حضرت حق باشید و خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası. Savalanın ərşə ucalan eşq nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moğuz'da 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. عاشق نباشه آدم حتی خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه با بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان زردبیل رادیوسونو پخش می‌کنید. از هستمیز یشیدیسیز ممنون اخ دوستلار سیزن همراه روزا خاطر ان شاءالله که برنامه‌لردن استفاده لیفسیز و توجهی جلب لیفتی. سلاخ و تقدیم اولسون چطور بشه اون مولی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما یاران گرامی کتاب شب. رمانی که این هفته برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده ایم 93 نام دارد و اثر ویکتور هوگو، مشهورترین نویسنده فرانسه است. مترجم این رمان عنایت شکیباپور است. اینک به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. فرمانده گفت: مردی که در میان ماست نماینده پادشاه است. او را به ما سپردن تا از او حمایت کنیم. او یکی از بزرگترین افسران جنگی است. قرار بود با ما در ساحل پیاده شود، ولی حالا لازم است او را تنها به ساحل بفرستیم. اگر او را نجات دهیم، انگار همه را نجات داده ایم. او ناچار است از قایق کوچکی استفاده کند و لازم است ملوانی ماهر و پرقدرت که شناگر ماهری هم باشد او را همراهی کند. هنوز هوا تاریک است و قایق می تواند از کنار کشتی بیان که دیده شود دور شود. حال می خواهم ببینم آن مردی که با اراده و پرقدرت است در میان شما کیست؟ ملوانی به نام هالمالو دست بلند کرد. چند دقیقه بعد پیرمرد و هالمالو در قایق کوچکی به طرف ساحل می رفتند. در ته قایق مقداری خوراکی، یک بسته بیسکویت و یک چلیک آب قرار داشت. از آن سو نبرد آغاز شد و سطح دریا را دود فرا گرفت. هالمالو قایق را به طرف تنگه راند و به زودی وارد آبهای آزاد شدند. به عبارت دیگر از منطقه خطر دور شده بودند. کم کم هوا روشن می شد. هالمالو رو به پیرمرد کرد و گفت: آقا، من برادر همون کسی هستم که شما دستور تیرباران کردنش دادید. پیرمرد سر بلند کرد. هالمالو 30 ساله بود. پیشانیش آفتاب سوخته و چشمانش عجیب بود. در کمربندش دو خنجر و دو هفت‌تیر دیده می شد. پیرمرد پرسید: از من چی می خوای؟ می خوام تو رو به انتقام خونه برادرم بکشم. اما او گناهکار بود. من نمی دونم تو چی میگی. من به وظیفم عمل کردم. آیا صدای توپا رو میشنوی؟ در اونجا انسانهایی کشته میشن و تمام اینها تقصیر برادر توه. اما اگه مثل یه سرباز خوب وظیفش رو درست انجام میداد، کشتی به این روز نمیافتاد و راهش رو تغییر نمیداد و ما در برابر کشتی های جنگی دشمن قرار نمیگرفتیم. حالا هم تو در مقابل من ایستادی تا در این جنگ بین خدا و شیطان طرف شیطان رو بگیری. تو میخوایی باز اونا روستاها رو بسوزونن و مردم کشته بشن. از طرفی تو یه خائنی. فرمانده منو به بزرگواری و صداقت تو سپرده، ولی تو که وعده دادی جون منو نجات بدی، داری برعکس عمل میکنی. تو در برابر خداوند مسئولی. هالمالو که اشک از چشمانش سرازی شده بود ناله کنان گفت: عالی جناب، منو ببخشید. فهمیدم که اشتباه کردم و برادرم هم گناهکار بوده. قربان، من گوش به فرمان شما هستم. پیرمرد گفت: پس تو رو بخشیدم.
کشتی در هم شکسته شد و افرادش نابود شدند. حال ملوک ملوانی ماهر بود، با مهارت تمام دماغه خطرناک را دور زد و خود را به ناحیه سن میشل رساند. یک ساعت به غروب آفتاب باقی مانده به ساحلی ریگزار رسیدند و از قایق پیاده شدند. حال ملو گفت: عالی جناب، ما در مصب رود کوزانون هستیم. پیرمرد خم شد و بسته بیسکویت برداشت و گفت: باقی رو تو بردار. حال ملو هرچه خوراکی در قایق مانده بود در ساکش گذاشت و بند ساک را به شانه آویخت و گفت: حالا چیکار باید بکنیم؟ باید از هم جدا بشیم. در جنگ ها یا باید یک نفر بود یا هزار نفر. دوتایی خطرناکه. بعد از جیب خود یک آویز گرهدار ابریشمی که مانند نشان بود درآورد. وسط آویز شکل یاس زردی تلادوزی شده بود. گفت: حافظت چطوره؟ خیلی خوب. پس گوش کن، تو جاده راست رو پیش میگیری و من جاده چپ رو. کیفت رو که به تو ظاهر یک دهقان میده به دوش بگیر و اسلحت رو پنهان کن. در بین راه چوبی از درخت بکن و دستت بگیر. سعی نکن از کنار مزاره بری، از پلها و جاده ها دوری کن. حال مالو پرسید: شما شبا کجا میخوابید؟ از من چیزی نپرس، تو کجا میخوابی؟ میونه علفا. پس کلاه ملوانیت رو دور بنداز و کلاهی دهاتی پیدا کن. حالا خوب گوش کن، راه جنگل رو بلدی؟
من بچه این اطراف هستم، همه جا رو بلدم.
پس از راه جنگل سنوبن میری و کنار رود لیز میستی و صدا میکنی. چطور با صدا کسی رو خبر میکنی؟ حال مالو سود زد و بعد صدای هوهوی جغ درآورد. پیرمرد گفت: بسیار خوب، معلوم شد بلدی. بعد نشان ابریشمی را به حال مالو داد و گفت: این نشان فرماندهیه. این نشان فرمان میده که حمله کنید و به کسی رحم نکنید. وقتی کنار رودرلیز رسیدی سه بار سوت بزن. مردی از سوراخ زیر درخت بیرون میاد، نشان رو بهش نشون بده، میفهمه از پیش چه کسی اومدی. بعد به جنگل استیله میری و مردی چاق رو میبینی. به او بگو که مجمع کشیشان رو خبر کنه. بعد یک فرسنگ پیش میری تا به جنگل کوتسیان میرسی. صدای جغ در میاری و مردی به نزد تو میاد. به او بگو مارکی باید ساکنان قصر رو مسلح کنه. تمام اینا رو که گفتم خوب به خاطر بسپار. از اونجا هم به جنگل منشوویه میری و آقای بندیک رو میبینی. او رئیس یک گروه 12 نفر است. سپس پیرمرد دست به جیب برد و کیسه ای در آورد و به حال مالو داد و افزود: تو این کیسه 30,000 فرانک پول است. هرچی که دارم همینه. من اینجا به چیزی نیاز ندارم و بهتر پول پیشم نباشه. تو بعد از اون هم به جاهای دیگه ای باید بری که دوستان به تو آدرس میدن. هر جا که بری این نشان گل یاس معرف توه. به هر کس که رسیدی میگی تا میتونن انقلابیون رو بکشن و به کسی رحم نکنن. هیچ محلی رو نادیده نگیرن و همه جا در کمین باشن. به اونا بگو انگلستان با ماست و ما باید جمهوری خواهان رو محاصره کنیم و بکشیم. اروپا هم به ما کمک خواهد کرد. حال مالو گفت: اگه در مأموریتم موفق بشن به من چی خواهید گفت؟ به تو مقام شوالیه خواهم داد. و اگه موفق نشم مثل برادرم تیرباران میشم؟ درسته. سپس هر دو از هم جدا شدند. پیرمرد صبر کرد تا حال مالو از چشم پنهان شود. بعد به طرف برج قلعه مانندی رفت. از پله ها بالا رفت و روی نیمکتی سنگی که مشرف به آبادی بود نشست و جاده ای را که از زیر میگذشت تحت نظر گرفت. از آنجا پشت بام‌های 11 روستا و چند فرسنگ دورتر تمام ناقوس‌های کلیساها دیده می‌شد. توجه پیرمرد به توده سیاهی جلب شد که به سبب تاریکی خوب تشخیص داده نمی‌شد. کم کم صداهایی را شنید. صدای زن و بچه هم داخلش بود. فهمید گروهی از جاده آمدند و به سوی جنگل می‌روند. حالا صداها آنقدر نزدیک بود که پیرمرد حرفا را میشنید. زنی میگفت از اینجا بریم. مردی پاسخ داد نه، راه از اون طرفه. دیگری گفت هنوز خیلی راه مونده. مرد گفت چطور مگه؟ زن گفت ما دوتا زن هستیم و نمیتونیم سه تا بچه رو بغل بگیریم. البته میدونیم او رو که نوزاده اغلب شما در آغوش میگیرید، ولی دوتای بعدی سنگین ترند، بهتر سریعتر برسیم. زن دیگری گفت از این کفشای خوبی که من دادید ممنونم، انگار اونا رو برای پاهای من دوختن. کم کم صداها دور شدند و سکوت جای آنها رو گرفت. پیرمرد همچنان بی حرکت ماند. در اطراف همه چیز ساکت بود. ناگهان بلند شد و با دقت به ناقوس کلیسایی نگاه کرد. این ناقوس در دو فرسنگی او بود. بعد نگاهش به ناقوس دیگری افتاد و بالاخره همه ناقوس‌ها را از نظر گذراند. روی همه آنها روپوش سیاهی بود. معنی این کار چیست؟ ناقوس‌ها همگی به صدا در آمدند. آنها برای چه کسی به صدا در آمده بودند؟ بعد پیرمرد فهمید که کسی مورد تعقیب قرار گرفته است. اما چه کسی؟ بدنش لرزید. مبادا این شخص او باشد. اما غیر ممکن بود که مقامات دولتی از ورود او اطلاع یافته باشند، چون او تازه از قایق پیاده شده بود و بی تردید کشتی هم تا حالا غرق شده بود. در ضمن کسی جز فرمانده و ناخدا نام حقیقی او را نمی دانستند. سپس صدایی به گوشش رسید. صدا شبیه خشخش برگ کاغذ بود. نگاه کرد، ورقه کاغذی بالای سرش روی سنگ چسبانده شده بود. پیرمرد از طرف دیگر پله ها بالا آمده و متوجه آن نشده بود. کمی بالا رفت و آگهی را خواند. جمهوری فرانسه، ما نمایندگان ملت به اطلاع عموم می رسانیم که شخصی به نام مارکی دولانتنک، مشهور به پرنس بریتانی، مخفیانه از کشتی جنگی پیاده شده و تحت تعقیب قانونی است. برای سر او جایزه تعیین شده و هر کس بتواند مرده یا زنده او را تحویل دهد 60,000 لیره جایزه میگیرد. این جایزه به صورت سکه طلا پرداخت خواهد شد. همکنون یک گردان سرباز هم برای دستگیری او اعزام شده است. کمون پاریس، 2 ژوئن 1793. پیرمرد سریع لبه کلاهش را پایین کشید و دگمه های نیمتنهش را بست و با شتاب تمام از برج پایین آمد. دیگر بیفایده بود آنجا بماند. وقتی پایین رسید، هوا تاریک شده بود. قدم ها را آهسته کرد و به طرف آبادی ها که فکر میکرد آنجا مسئولیت بیشتری دارد رفت. همه جا خلوت بود. در پشت بیشه ایستاد و نیمتنهش را پشت رو کرد و دگمه ها را بست و باز به راه افتاد. نور ما راه را روشن میکرد. سر یک دوراهی رسید. روی صلیبی که در حاشیه راه بود، کاغذ سفیدی را شبیه به همان آگهی بالای برج دید. همان لحظه صدایی از پشت سر به او گفت کجا میری؟ برگشت. مردی بلند قامت و مثل خودش پیر ایستاده بود، ولی سر و وضعش بدتر از او بود. مرد به چوب دستی خود تکیه داد و دو مرتبه تکرار کرد کجا میرید؟ پیرمرد با آرامش پرسید اول بگید اینجا کجاست؟ شما در قلمرو تنیس هستید و من گدای مشهور این محلم و شما ارباب من هستید.
من؟
بله، جناب مارکی دولانتنک. مارکی دولانتنک که بعدن هم با همین نام مشخص می شود جواب داد بسیار خوب، منو ببرید تحویل بدید. مرد گفت جناب مارکی، ما هر دو تو خونه خودمون هستیم، شما در قصر خودتون و من در بیشهزار. مارکی گفت زود منو تسلیم کنید و کار رو تموم کنید. مرد گفت حتما قصد داشتید به بامپال برید. بله. اونجا نرید چون دست مأمور است. مارکی آه عمیق کشید و پرسید چرا دیگه ناقوس نمیزنن؟ میزنن، اما وزش باد مانع میشه که اون رو بشنوید. آیا اعلان رو هم دیدید؟ بله. میدونید که در جستجوی شما هستند و در همین نزدیکی یک گردان مسلح هست. خب بریم و منو تحویل بده. مرد گفت جناب مارکی گوش کنید، البته منزل من جای مناسبی نیست، ولی مطمئنه. شب رو اونجا بخوابید و فردا صبح که مأمورا رفتن هر جا خواستید بری. مارکی با دقت به اون نگاه کرد و گفت شما سلطنت طلبید یا جمهوری خواه؟
من فرصت فکر کردن به این چیزها رو ندارم.
پس چرا به من کمک میکنید؟
چون من گدای یه لقمه نونم و شما هم گدای زندگی، پس با هم برابریم.
سپس مارکی به دنبال مرد گدا به کلبه او رفت. وقتی مارکی از خواب برخاست روز شده بود. مرد گدا به او گفت
عالی جناب، مسیر باد تغییر کرده و صدای ناقوس قطع شده. همه جا آرومه، سربازا یا خوابن یا رفتن. خطر اصلی از بین رفته، بهتره که ما از هم جدا بشیم. ساعت رفتن من هم فرا رسیده.
با دست خود جهتی را نشان داد و گفت
من از اونجا میرم.
سپس به سمت مخالفش اشاره کرد و گفت
اما شما از این طرف برید.
مارکی همان راهی را که او گفت در پیش گرفت. به تپه‌ای رسید. سر و صدای زیادی شنیده می شد. بعد گروهی را دید که می دوند و نام مارکی دولنتناک را تکرار می کنند. مارکی سر پا ایستاد. از هر گوشه صدایی می شنید. کلاهش را از سر برداشت و نوار سفیدی را با تیغ خارزار دور لبه‌اش محکم کرد و خطاب به مردمی که از جنگل سر برآورده بودند با صدایی بلند گفت
من همون کسی هستم که در جستجوش هستید، معاون کل ارتش شاه. هرچه میخواید بکنید و منو تیربارون کنید.
و نیمتنش را کنار زد و سینه برهنه‌اش را نشان داد. بعد متوجه شد که همون جمعیت فریاد میزند
زنده باد لانتنات، زنده باد جنرال.
آنها گروهی جنگجوی محلی بودند که به تفنگ و شمشیر و داس و بیل و کلنگ مسلح بودند. لباسشان از نمد محلی بود و چکمه‌های ساق بلند به پا داشتند. مرد جوانی از میان جمعیت بیرون آمد و کلاهش را انداخت و شمشیر خود را تقدیم کرد و گفت
جناب مارکی، مدتیه که ما در جستجوی شما هستیم. این شمشیر فرماندهیه. تا به حال من فرمانده اینا بودم، ولی از این ساعت شما فرمانده هستید. نام من گابرده.
مارکی گفت بسیار خوب، شما چند نفرید؟
7000 نفر.
گابر گفت
خیلی ساده است. اعلانی که انتشار یافت ورود شما را به این سرزمین خبر داد. امروز ما 7000 نفریم، ولی فردا تعدادمون به 15000 نفر میرسه. ما میدونستیم که شما در یکی از نقاط همین جنگل هستید و در جستجوی شما بودیم.
سپس گابر دستور داد اسبی برای مارکی آوردند. گابرد سلام نظامی داد و پرسید
قربان، محل تمرکز شما کجا خواهد بود؟
ابتدا در جنگل فوجر و یک کشیش هم لازم داریم.
یکی هست، کشیش صومعه ابره.
در همین زمان کشیشی از جنگل بیرون آمد و گفت: آلی جناب، من اینجا هستم.
سلام جناب کشیش،
آماده شنیدن اعتراف به گناه هستید؟
بله قربان.
گابرت گفت:
جنرال، من منتظر فرمان شما هستم.
ابتدا قرار ملاقات ما در جنگل فوجر. آیا مزاره کسانی رو که با دشمنان ما همکاری کردن آتیش زدی؟
خیر قربان.
برید همه رو بسوزونید. از گروهی که شب قبل وارد این منطقه شدن چه خبر دارید؟
اونا 300 نفر بودن.
اسم هنگشون چی بود؟
کلا سرخا.
حالا کجا هستن؟
220 نفرشون کشته شدن و 80 نفرشون اسیرن.
همه رو سریع تیرباران کنید.
علی جناب، دو تا زنم بین اونا هست.
اونا رو اعدام کنید.
سه تا بچه هم هست.
اونا رو بیارید تا ببینم چه باید کرد. سپس مارکی اسبش را به راه انداخت.
از آن سو مرد گدا آرام آرام به راه خود می رفت. عصر که شد مسیرش را برگشت.
ساعتی بعد به جاده بیدرختی رسید و ناگهان دود غلیظی توجهش را جلب کرد. گدا که تلماش نام داشت قدمهایش را تند کرد. به دهکده رسید. همه جا در آتش می سوخت. تلماش از حیرت مثل یک قطعه سنگ بر جا ماند. هیچ صدایی به گوش نمی رسید. آن همه مردم زنده روستا کجا رفته بودند؟ تلماش از تپه پایین آمد و به ورودی روستا رسید. در حیاتی که دیوار نداشت توده سیاهی را دید. این توده از اجساد انسان بود که همه کشته شده بودند و کفش ها و لباس هایشان را برده بودند. تلماش فهمید همان افراد هنگی هستند که شب گذشته به آنجا آمده بودند. دوستان عزیز، خسته نباشید. دومین بخش از تلخیص و تنظیم رادیویی رمان 93 نوشته مشهور ویکتور هوگو، مشهورترین نویسنده فرانسه را شنیدید. این رمان رو عنایت شکیباپور ترجمه کرده. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دار الارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان یرک نغمسه گودامان اللرین ویگار لسسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
ای ان موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
Ərdəbil ustanı hər hovzədə böyük və adlım şəxsiyyətlərin huzuruna şahid olubdu. Bu şəxsiyyətlərdən biri rəhmətlik Dühtür Cabir Ənasırıdır. Dr. Cabir Ənasuri 1324-cü ilin Ordubehişt ayının 10-da Ərdəbil şəhərində dünyaya gəldi. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O, sonra Tehran danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum-i tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən danışqahına getdi. Doktor Cabir Ənasurinin mərdum şinası rişdəsində təxəssüsü Türkiyə, Əfqanistan və İranın köçəri illərinin folkloru və adət ənənələri idi. Ənasurinin müxtəlif rişdələrdə təxəssüsü var idi, o cümlədən fəlsəfəyə hünər, zibai şinası, mütalaat qovmi, İran şinası və mərdum şinası əşayiri, hünərhay folklor və aini nəmayişlər. Doktor Cabir Ənasuri 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televiziyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almışdı. O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdır.
Verdi eşqə ruz aşura hüsəm bir imtihan, əql heyran qaldı, vəhm avara sərgərdən gəman, tur musası yədi beyza ilə etdi fəğan, musiyə kərbübəlanın oldu musa teşnəsi. Az in mənzərəsi ki, şair müqüyyət, əzadar olmağa kərbübəlaya qudsiyan gəldi.
İranın təziyə şinası atası Dr. Ənasuri bir ömr elmi, ədəbi və fərhəngi fəaliyyətlərdən sonra 71 yaşında 1395-ci ilin Fərvərdin ayının 28-də dünyadan getdi və Tehranın Behişt-i Zəhrasında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun.
Cah çəşm şəfaqqət ilə cah birəhmanə bax. Hər rəviş var eyləmə qət nəzər uşaqdan. Baxmasan şəfqət gözüylə bari birəhmanə bax. Taqətin var isə on bərgə sabuk cülana bax. Ərdəbil rədiyəsində xidmət izləyəcəm yəşidənlərimiz. Bu vaxt üz xeyr olsun bu içi beyt şiir Qusi Tabrizinin güzel şiirlərinə idi huzurza qaraat elədim. Bu müqəddəmə ilə dəvət eləyəm. Hamrohluq buyurusunuz buyə cüyə mulyan barnaması.
بوی جوی مولیان
بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آمو یاد
در کنار فلک گوی زر روان گردید در آمد از درمان ماه مهربان چو سبا چه گفت؟ گفت که هی در کتاب عشق بساز کزان کتاب بود کار بسته را مبدا. بگفتمش که کتاب مرا چه نام نهی؟ بگفت نام کتاب تو مونس الارواح. به نام حضرت دوست که نام و یادش مفتاح دروازه آرامش است و آسایش. نازنینان سلام. با بوی جوگ مولیان از رادیو اردبیل در خدمتتان خواهیم بود، اما موضوع صحبتمان آثار و حیات و غزلیات شاعری خواهد بود با نام حیدر شیرازی. حیدر بقال شیرازی شاعری است که در قرن هشتم هجری در شیراز و یزد میزیسته. از شعر حیدر به جز غزلی که در جنگ اسکندر میرزا آمده، مجموعه‌ای به نام مونس الارواح بر جای مانده که از آن به عنوان دیوان حیدر شیرازی نیز یاد شده است. حیدر شیرازی مونس الارواح را تبع عشق نامیده. اینک غزلی از حیدر شیرازی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. اگر آن یار یار من باشد، مونس روزگار من باشد، بیم باشد که از میان بروم اگر او در کنار من باشد. اختیار جهانیان است او، لاجرم اختیار من باشد. روی محبوب و زلف مشکفشان سنبل و نوبهار من باشد. گه بود عمر و زندگانی من، گه خداوندگار من باشد. گر به کارم نظر کند دلبر، در جهان کار کار من باشد. پرده برخیش پاره پاره کنم، گر نه او پرده دار من باشد. حیدر این شعر تر که می گوید، سخنش یادگار من باشد. Thank you. دوستان، اینک قطعه خواهیم شنید با عنوان بهارا، آهنگساز مهران مهرنیا، خواننده سالار عقیلی. بهارا.
آتش زدیم در دل من که دل می درد جامعه تن بگو ای نسیم سحری که بر سرم می گذری خدا را پریشان تو ام بر من بیرفکن نظری
شنوندگان فرهیخته و شعر دوست، در این بخش از دیدارمان باز غزلی از حیدر شیرازی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. غزلی با این مطلع: روزی است عید کس همه ایام خوشتر است، و از روز عید روگ دلارام خوشتر است. روزی است عید که از همه ایام خوشتر است و از روز عید روی دلارام خوشتر است. گل خرم و خوش است ولی در میان گل در بر گرفته یار گلندام خوشتر است. ای ناتمام نسبت روگش به مه مکن، زان رو که روگ او ز مه تام خوشتر است. جانا ز زلف خیش دلم را رها مکن، که این مرغ پای بسته در این دام خوشتر است. بیمار گشت در و بریاد لعل تو، هر دم که باده میخورد از جام خوشتر است. روزی است عید که از همه ایام خوشتر است، و از روز عید روی دلارام خوشتر است. ترانه بهاری. ترانه بهاری عنوان قطعی است به خوانندگی علیرضا افتخاری به آهنگسازی بهزاد خدارحمی. با هم میشنویم ترانه بهاری را.
چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاب کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم گاه بهار، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران. این سفر کرده من می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من، ای یار دیرین جانم ای شور شیرین. شوفت جلوی تو برف روزت به هر جا شرری میزنن شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم بشکفت سر و ما هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهار در هوای دلانگیز چمن تنده شد شور شیدای من نامه دل برآورده صفا خوانده بر گوش عشاق کهن میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهار بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران
دوستان جان با پس این دقایق بوی جوی مولیان امروز را سپری میکنیم. امید داریم برنامه امروز را نیز پسندیده باشید. یاران همراه شب و روزتان خوش. خدا حافظ.